بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به نقد و بررسی حجت و استدلال چهارم صدر متعلهین. اینطور به نقد و بررسی پرداخته که این که شما میگید اشیا قبل از تحققشون باید امکانشون باشه و بعد بر اساس یک روندی خواستید اثبات بکنید تحقق خارجی امکان رو، ما پرسشمون اینه که مراد از این امکان که قبل از تحقق شی باید باشه چیه؟ از دو حال بیرون نیست، یا مراد امکان استعدادیه یا مراد امکان ذاتیه. اگر مراد امکان استعدادی باشه، خب امکان استعدادی همون کیف استعدادیه و ما مشکل نداریم، واقعا میپذیریم که این جزو موجودات عینی قبل از تحقق شیئه، ولیکن این هدف شما رو تامین نمیکنه. اصلا امکان استعدادی یک مفهوم عام فلسفی نیستش، این جزو کیفیات استعدادی است، یک مقوله است و طبیعتا ما هم حالا بدون ابتداعاً مثل شما میگین باید امکانش مثلا باشه، البته در حوزه امکانات مادی، ممکنهای مادی، حادث های زمانی. اما اگر مرادتون از امکان امکان ذاتی ماهوی باشه، یعنی میگید که اشیای ممکن قبل از اینکه متحقق باشن باید امکان ذاتی ماهویشون باشه، بله ما هم قبول میکنیم که امکان ذاتی ماهوی اشیا قبل از اینکه این اشیا متحقق باشن باید باشن، اما کجا باید باشن؟ خب ما در عالم خارج هیچی نداریم، فرض اینه هیچی نداریم. امکان ذاتی ماهوی اگر میگیم باید متحقق باشه، یعنی به لحاظ مقام تحلیل ذهن با تأملاتی که ذهن میکنه باید بگه این شیئی که میخواهد ایجاد بشود باید ممکن الوجود باشه. این که میگیم امکان ذاتی ماوی تقدم دارد بر وجود شیء، این تو مقام تحلیله، اثبات نمی کند یک امکان رو در فضای خارج از ذهن. حتی بر اساس اون نظام نفس و قرم که میگیم مسئله باز همین شکله، یعنی ما به لحاظ تأملات عقلی و ذهنی دست پیدا میکنیم به مقام ذات، ذات اشیا و ذات اشیا مورد مطالعه قرار میدیم، نه اینکه واقعا الان تو خارج ما یک چیزی داشته باشیم و امکانی واقعیت داشته باشه و همانند اینها و بعد مثلا میخواد شی متحقق بشه. صدرا میگه حتی شما که راجع به چیزهای حادث مطرح میکنید، حتی عقل و ذهن این قدرت رو داره راجع به اشیایی که دائم الوجود هستن ولی ممکن هستن، راجع به اونها هم تقدم امکان بر وجودشون رو متوجه بشه. به لحاظ تحلیلی که میکنه و ماهیت و ذات اونها رو به دست میاره، میگه خب میتونه فرض بکنه لاموجودیتشون رو، که در فضای لاموجودیت امکان وجود برشون تلقی بشه و بعد تحقق برشون فرض بشه. پس بنابراین اگر مراد امکان ذاتی ماوی باشه، ما هم قبول میکنیم که امکان ذاتی ماوی شی قبل از تحقق شی باید باشه، اما نه یعنی باشه این تو خارج باشه. این به لحاظ تحلیل و تأمل ذهن ما میفهمیم تقدم رتبی این امکان رو میفهمیم، نه تقدم خارجی که الان امکانش تو خارج باشه بعدا شی در خارج متحقق بشه. افزون بر این توجه دارید که حتی مشام خودش سردرگمه. اگه کسی مثل بر چهارم بکنه سردرگمه، چی میخواد شما بگید؟ شما اگر میخواستید بگید امکان و همانند تا اینا تحقق خارجی داره، میخواستید بگید در کنار ممکن دیگه، قبل از اینکه شی متحقق و موجود بشه شما میخواید بگید امکان در خارج چجوری متحققه، یعنی چی متحققه، رو چه موصوفی هستش که این امکان قرار میگیره، تحقق خارج چجوریه، یعنی فضای خود مشا اگر این استدلال چهارم بکنن تو این مسئله روشن نیست که خارجیتی که میخوان اثبات بکنن چه جور خارجیتیه. ببینید بیان صدرا رو، و این اورید بهی، یک بحث این بود که اگر مراد از این امکان امکان استعدادی باشه، خب فضا و تکلیفش روشنه ولی مشکلی با ما نخواهد داشت. ولی و این اورید بهی ما و به حسب نفس ذات من حیثیه، اما اگر اراده بشود به این امکان که قبل از تحقق اشیا باید باشه، ما و به حسب نفس ذات من حیثیه، اون امکانی که به حسب نفس ذات شی از اون جهت که این ذات ذات است باشه، نه امکان استعدادی که به لحاظ کیف استعدادی در اشیاء دیگر شکل میگیره. یعنی خلاصه این که اگر مراد از امکان چی باشه، امکان ذاتی ماهوی باشه. خب فالمسلمه دو تا جواب داده میشه، ما یک جوابش فقط میخونیم، جواب بعدی با تمام بند بیلاش و ایناش که تا آخر فصل هم ادامه داره اون رو به عنوان پاورقی تلقی کردیم. حالا فالمسلمه که همون دیگه حالا میشه یک جواب، فالمسلمه انه سبق الامکان و ذاتی علی الوجود. بله ما هم قبول میکنیم مسلمه که امکان ذاتی ماوی سابق بر وجود شیعه، این قبل از اینکه شیء موجود بشه امکان باید باشه. ولیکن یعنی چی باید باشه؟ به حسب اعتبار ذهنی و ملاحظت عقلیه. این اعتبار ذهنی و ملاحظه عقلی رو توجه بکنید، این همون فضای تحلیل عقل و تحلیل ذهنه. یعنی عقل و ذهن ما این قدرت رو داره با تأمل در ذات شی کالبد شکافیش بکنه و اینها رو از درش در بیاره، متوجه بشه بابا شی قبل از اینکه مسئله وجودش مطرح باشه مسئله امکانش مطرح هست. میگه الماهیتو امکنت فحتاجت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت. چند مرحله قبلش ما مسئله امکان رو داریم. ولی دقت بکنید وقتی ما با تحلیل به مقام ذات میرسیم و این ترتیب بندی ها رو مطرح میکنیم، یه چیزی الان میگم، این که میگیم اعتبار ذهنی و عقلی اینا هست، این همیشه دیگه همیشه تذکر میدیم این رو، این به همین بحثی است که عرض کردیم گوتری نیست. یعنی عقل شما نمیتونه یه ذره جابجا کنه این رو، نه این اعتبار عقلی رو هرجور دوست داشتم انجام بدم، نه ذهن شما متوجه مسئله ذات شده، ذات در خودش چینش هایی داره، ماهیت حالت علسلیه‌ای، احتیاج، ایجاب، وجوب، ایجاد، وجود، این ترتیب بندی است که دست ذهن نیست. بله ملاحظه عقلی و تحلیل عقلی است که میتواند این تفکیک و تجزیه رو انجام بده، ملاحظه عقلی است که به اینجا دست پیدا میکنه. اما توجه داشته باشید اگر ما میگیم قبل از وجود مسئله ذات ماهوی و بعد بحث امکان مطرح هستش، نه یعنی الان تو خارج اینها وجود داره، این که نظر غرض میگم نیستش تو خارج، تقدم امکان بر وجود شی این تقدم تحلیلی، این ذهن با تحلیل ذات در فضای ذهنش اون ذات رو گونه‌ای تحقق میبخشه و بعد راجع به اون ذات مرسل تأمل میکنه، به اینجا میرسه که به لحاظ ذاتی خود ذات ماوی و امکانش تقدم رتبی بر مسئله وجودش داره، این مسئله رو کشف میکنه. اما نه یعنی الان در خارج یک امکانی متحقق هسته. نه الان ممکنه خود این عبارت خود شیخ اشراق هم باشه، الان دیگه دقیق یادم نیستش، ولی هیچ کار بیم نداره، میخوام بگیم تو تأملات ذهنی نقطه در میاد. فالمسلمه انه سبق الامکان الذاتی علی الوجود به حسب اعتبار ذهنی، به حسب اعتبار ذهنی و ملاحظه عقلیه. بعدشون میگه حتی اگر ما ممکنه حادث نمیداشتیم، ممکنه قدیم میداشتیم، حتی اون رو هم ذهن میتونه تحلیل بکنه بگه امکانش قبل از وجودشه. حتی ان الممکن و ان لم یکن له عدم زمانی سابق علی وجودی، حتی اگر ممکن برای این ممکن عدم زمانی که سابق بر وجودش هستش نباشه، مثلا عقول مفارقات، حتی اینجوری هم باشه، تصور العقل حالت لاکونه، این عقل میتواند تحلیل کنه، تصور بکنه، این معنیش اینه تحلیل بکنه، تصور بکنه ذات همون معلول ممکن دائمی رو به دست بیاره، بعد بگه این که حالت علاسویه داره نسبت به وجود و عدم و حالت لاکونش رو فرض بکنه و جلوتر از اون حالت کونش بیاد چی؟ اون حالت امکانیش رو به دست بیاره. اما اینا همه تو فضای تحلیل عقله، نمیتونه اثبات بکنه که قبل از وجود شیء امکان تو خارج موجود باشه. عرض کردم اساسا در طرح حجت رابعه توسط خود مشروع، خود مشروع هم معلوم نیست چیکار میخواد بکنه. شما حد اکثر چیزی که میخواستید اثبات بکنید ازش که معقوله های ثانیه فلسفی کنار موصوفاشون تو خارج باشن، لاقل محمول به زمینه که هستش. ولی این بیانی که شما الان دارید سبکی که پیش میرید، شی موجود نیست امکانش باشه، امکانش کجا باشه، چی باشه، در چه بستری باشه. خب چنانچه عرض کردیم از این بل نقول میره وارد یه بحثی میشه که مثلا میخواد این نکته رو تو بل نقول توضیح میده که حالا فرض کنید که ما این امکانها رو به لحاظ اعتبار ذهنی هم بگیریم، اینجور هم نیستش که تمام اشیای عالم که امکان ذاتیشون تقدم داره که به لحاظ ذهن قبول کردیم این طرف، به لحاظ اعتبار عقلی فرض قبول کردیم این مسئله رو، اینجور نیستش که همه اشیا قبلش امکانشون تو ذهن موجود باشه. ما چقدر اشیا تصور میکنیم، توجه کردید، تحلیل میکنیم تا این امکانه رو به دست بیاریم. این مسئله رو مطرح میکنه و بعد مسئله امکانهای تسلسلی رو طرح میکنه و تا آخر رد و جواب و قیل و قال و این حرفا تا آخر ادامه پیدا میکنه. لذا ما از اینجا، یعنی از این بلنقول به عنوان پاورقی تلقی خواهد شد. همش هم ناظر به عبارت های شیخ اشراق هست در همون متارات که عرض کردیم، صفحه 349 تا صفحه 352. از صفحه 349 تا صفحه 352 ما عبارت های پیش رو رو به عنوان در واقع به عنوان پاورقی تلقی میکنیم تا میاد صفحه 186 از کتاب ما. در صفحه 186 این و مما یرد و عیزن القائلین ناظر از به عبارت های متارات در صفحه 353 تا میاد به آخر فصل که فصل تمام میشه. توجه کردید؟ پس از اونجایی که مشخص کردیم تا اینجا به عنوان پاورقی تلقی خواهد شد. بفهمید استدلال چهارم این بود دیگه. استدلال چهارم اینه که این اشیایی رو که الان موجود نیستن در آینده میان، الان ممکن هستن یا نیستن. اصلا استدلال چهارم این بود که الان ممکنن. کجا ممکنن؟ تو ذهن ممکنن. اگه تو ذهن ممکن باشن که بس خدا فقط اینا رو تو ذهن ایجاد کنه. بس تو خارج ممکنن. اگه اینا تو خارج ممکن هستن، یعنی امکانشون باید تو خارج باشه دیگه. همین الان باید باشه. این اصلا خود برای فضای خود مشروع فضا مبهمه. این حرف درسته، مبناً به لحاظ عالم واقع اینها باید ممکن باشن قبل از ایجادشون، اما به این نحوی که اینا در نظر میگیرن سردرگم. اصلا اونو چیکار میخوان بکنن؟ یعنی میخوان بگید الان اون ممکن نیست، امکانش بیرون هست. خب این امکان روی چی سواره؟ اگه امکان استعدادی رو بگید قبوله، ولی امکان استعدادی همون کیف استعدادی اشکالی نداره. بحث ما راجع به امکان ذاتی ماوی، امکان ذاتی ماوی متصفش چیه؟ خود شی. توجه کردید؟ خود اون ماهیتی که ما در نظر میگیریم به لحاظ مقام نفس الامر هم در نظر میگیریم، اون مقام نفس الامر نه، یعنی الان تو خارج موجوده. توجه کردید؟ ما به لحاظ تحلیل ذهن به اون نظام نفس الامر دست پیدا میکنیم. معناش این نیست، بله در نظام نفس الامر سر جای خودش معنا داره. توجه کرد؟ نه اینکه همین الان تو خارج متحقق باشه امکانش. ما میگیم نه، ذهن ما واقعا به این سمت رفته. میخواستم بگم به لحاظ نظام نفس الامر اشیا بالاخره باید معدوم های ممکن باید با معدوم های محال فرقی داشته باشن. این فرقی رو که معدوم های محال با معدوم های ممکن دارن، ما به همین اندازه میخوایم بگیم امکانش در خارج هست. منظور از خارج یعنی اون نظام نفس الامر معنایی تو اون فضای خاص خودش. اگر ذهنشون به این نکته متوجه میشه، خب اشکال نداره، این قابل تصحیح و اصلاح هستش. ولی نیان اثبات بکنن که این استدلال وجود خارجی و تحقق خارجیشون رو اثبات میکنه، این معنا نداره. آره دیگه، نه در امکانش باید الان باشه. مثلا تمام آن چرا که بعدا میخواد متحقق باشه امکانش باید الان باشه دیگه، به خاطر اینکه شی ممکنه لزوم میتونه بعدا ایجاد بشه دیگه، الان محاله. نه اون امکان استعدادیه، توجه کردیم اون امکان استعدادی است که بر اساس گذر زمان و اینا شرایط برای تحقق یک شی آماده میشه، اون امکان استعدادی. امکان ذاتی همیشه شی امکان ذاتی داره، چیزی که ذاتا ممکنه ازرا و ابدا این امکان ذاتی رو داره. اگر موجود باشه خب میگیم کنارش موجوده، اگه موجود نباشه چی؟ باید بگیم همیشه موجود هست، یعنی اون امکانش همیشه هست چون امکان خاصیت ذاتیشه. حالا استدلال شما جواب بده، توجه که اون آقا میگه استدلال من جواب بده، بالاخره این شی ذاتا قبل از اینکه موجود بشود ممکن هست یا نیست، یا باید بگه ذاتا محال، یا باید بگه ذاتا چیه واجب از سوال که بیرون نیستشه. این انسان نسل دهم شما انشالله که خداوند زیادشون بکنه، ساده آدم هستن، توجه کردید؟ این نسل دهم شما الان نیستن، درسته؟ الان وضعیتشون امکان ذاتیه یا میخوای ادعا کنی وجود ذاتیه؟ چی میخوای ادعا کنی؟ قطعا این که نمیخوای بگی امتناع ذاتی هم که نیست، حد اکثر باشه امتناع بالغیره. پس به لحاظ ذات ممکن هستن، اگه به لحاظ ذات ممکن هستن، به لحاظ واقع و خارج به لحاظ ذاتی ممکن هستن، امکانشون کجاست؟ اون مشاک استدلال چهار رومه کرده میگه نمیتونه بگید امکانش تو ذهنه، امکان ذهنی چه به درد تحقق خارجی میخوره، پس باید در خارج و واقع ممکن باشن. این رو رای قرار داده برای اینکه اثبات بکنه امکان یه حقیقت خارجیه. صدر جوابش داده او شما میگید امکان حقیقت خارجی، ما یه عرض داخل پرانده درس کردیم، چی میخواید بگید؟ خود اون شی ممکن نیست، امکانش اینه. شما اینه که نمیخواستید بگید که حد اکثر میخواستید بگید به نوع معمول بزنیمه تو خارجه یا معمول منسنیمه تو خارجه، اینو میخواستید بگید، خود شی هم که تو خارج نیست. این به لحاظ اعتبار و تحلیل عقله. ببینید مشا میگه اگه بگید امکانش تو ذهنه، یعنی تو ذهن، نه تحلیل عقل همینجاش جالبه. یعنی قدرت عقلی اینه که به تحلیل ذات شی رو درک میکنه، یعنی ما با تحلیل عقلی به همون ذات نفس الامری دست پیدا میکنیم. ذات شی به نحو من حیث و هیه یه حالت امکانی داره، ولی با تحلیل عقلی این رو به دست میاریم، نه اینکه الان در خارج موجود باشه. خب ما با توجه به اینکه این بحث رو در پاورقی بردیم میرسیم به فصل ده. فصل ده عنوانش اینه یذکر فیه خواص الممکن به ذات. خواص ممکن به ذات رو میخواد برشماره. الان توضیح عرض خواهم کرد. قبل از اینکه ایشون وارد اصل بحثی بشه که تیتر اشاره بهش داره، میخواد من یه نکته فقط عرض بکنم. ما به لحاظ اینکه در فصل قبل که یک فصل طولانی هم بود بخشاش رو حذف کردیم، بخشایش رو هم آوردیم که بخشایی که آوردیم با خود تیتر چندان مناسبت نداشت، بنا گذاشتیم که تیتر رو کامل تر بکنیم. و لذا من الان در ذهنم اومده اینطور من فکر میکردم سابقا که ما تیتر فصل 9 رو بدین شکل تکمیل بکنیم. خب قسمت اول فی ان الامکان یستیران یکون بالغیر که خب هست، اصل تیتریست که صفحه 161 در صفحه فصل طولانی صفحه از دستان در رفته، صفحه 161 این فصل 9 شروع میشه و این تیتر رو داره، از کتاب ما صفحه 161 میشه ولی این فصل 9. خب ما اول تصمیم داشتیم همه اون چرا که خارج از این تیتر هست همه رو به عنوان پاورقی بریم، ولی این کار نکردیم و برخی از بحث‌های دیگه رو هم آوردیم. حالا که آوردیم باید تیتر تکمیل بشه، یعنی به این سبب فی ان الامکان یستعیل ان یکون بالغیر، بعد داخل کروشه و فی حقیقت الامکان و کیفیت تحققه و کیفیت تحققی و سایر ما شابه هم مثلا توجه کردید؟ بله؟ و نظائره گفتم این روح و نظائره مثلا بس ایجاد فی ان الامکان یستعیل ان یکون بالغیر و فی حقیقت الامکان و فی کیفیت تحققهی و نظائره، یعنی ولی اونا رو داخل کروشه میبریم. به این سبک ما تیترمون کامل میشه، برخی از بحثایی که آوردیم به لحاظ اون چیزی که از اول بنا داشتیم مخالفون نخواهد شد به این منوال که دیگه درجه 3 و 4 به لحاظ تیتر فصل نمیشه. خب ما از اون فصل میگذریم میرسیم به فصل دهم. جمع‌بندی‌هایمون راجع به اینکه امکان بالغیر نداریم چندان بحث مهمی نیست که بخوام جنبندی هایی راجع بهش داشته باشیم. راجع به حقیقت امکان البته مهم بود، همونجا یه سری از جنبندی ها رو یادم هستش که مطرح کردیم. راجع به چگونگی تحقق امکان و نظائر امکان، یعنی معقول های فلسفی، جنبندی هایی که میخوام داشته باشیم انشالله صفحه 336 هفت، اونجایی که صدر متعلم دیدگاه نهایی خودش رو راجع به معقول های ثانیه فلسفی مطرح میکنه همونجا عرض میکنیم. جلسات قبل اما توضیح دادیم که صدر به حسب استفادی گذشت، الان داره همون حرفی که الان مشهور هست که اتصاف خارجی، خارجیت مطلق البته و عروض ذهنی هستش، همین رو مطرح کرده. وجود رابطش، این نحوه وجود رابطش در بیرون، نحوه وجود رابطیشون در ذهن هستش. وجود فانی فلغیر دارن به لحاظ نظام خارج از فاعل شناسا. بله همون رو گفتم کافی. این کجا؟ صفحه 336 و 37 و اینها. خب حالا وارد فصل جدید میشیم و اونم فصل 10 هستش که راجع به خواص ممکنه به ذات بحث شده. اگر دقت کرده باشید ما کل این منهج وقتی فصولی که داره مورد دقت قرار بدیم میبینیم روی 4 محور بحث شده. قبلا عرض کردیم یه بخشش راجع به واجب، یه بخشش راجع به، البته اگه بخوایم به این سبک بحث بکنیم خوب اینجوری بگیم در 5 قسمته. یکی راجع به کل مواد ثلاث بود، ما بحثایی رو گذروندیم. یکی راجع به واجب هست که فصولی در این دست داشتیم، 3 و 4 و 5 و اینها راجع به واجب بود. یه بحثای مفصلی راجع به ممکنه به ذات ایشون داره. این الان فصل 10 داریم، همینجور تا فصل 17 تقریبا راجع به همین ممکنه به ذات هستش. یه 2-3 فصل هم راجع به ممتنع به ذات داریم و یه بحثایی هم راجع به معقول‌های ثانیه فلسفی از جمله امکان و وجوب و امتناع و اینها مطرح شده. توجه کردید؟ این مباحثی بود که در کل این منهج طرح شده. حالا اون جایی رو که راجع به بحث‌های اختصاصی هر یک از اینا هستش، ممکنه به ذات مفصل بحث شده. ممتنع به ذات هم که اساساً باید بحث استطرادی می‌بود، 3 فصل راجع بهش بحث کرده. حالا می‌رسیم یواش یواش. راجب واجب به ذات خیلی میتونست ایشون بحث بکنه، چرا این بحثا رو ارائه نکرده؟ الان یه تیکه‌ای آورده در این بحث توضیح میده، جایگاه رسمیش اینجا نیست، اون باید اول همون بحث اول این مسئله رو بپردازه. راجب واجب به ذات که این همه بحث داره، چرا بحث اکتفا شده به 2-3 تا فصل؟ این همه بحثی که راجب واجب به ذات میشود مطرح کرد چرا مطرح نشده؟ ایشون میگه با بحث واجب به ذات اساسا باید در ربوبیات طرح بشه، در الهیات و لن الاخص تر بشه. اگر هم بخشی رو اینجا آوردیم به لحاظ شناسایی مفهوم کلی و وجوب هستش که برخی از بحث‌ها رو آوردیم. توجه کردید؟ حالا به نظرم بازم بیش از اون مقدار، یعنی اگه توجیه این باشه اون مقداری که اومد بیش از اینه، ولی به لحاظ این که شکلگیری الهیات به معنی العام خوب در واقع سامان خودش رو پیدا بکنه، این مواد ثلاث به لحاظ فضاهای مفهومی و به لحاظ امور عامه فلسفه خوب شکل بگیره، ما برخی از بحث‌های واجب رو اینجا آوردیم و الا اصل بحث در الهیات به معنی الاخص پیش خواهد اومد. ببینید این اول بحث رو. فصل یذکر فیه خواص الممکنه بالذات و انما اخرنا، یعنی که انه یک انتظار اینجا هستش که خواص واجب به ذات پس چی شده؟ این همه خواص واجب به ذات با تر بشه و این مؤخر نا ذکر خواص واجب به ذات الی قسم ربوبیات، یعنی الهیات من الاخص. چرا؟ جلد 6 و 7 اینها، 6 و 7 عمده، 6 و 7، 8 وارد نفس میشه اینا، 6 و 7 الی قسم ربوبیات. لان اللائق به ذکرها اسلوب آخر من النظر، به خاطر اینکه اونی که شایسته است به ذکر خواص واجب به ذات گونه دیگر از بحث و نظر هست. حتی همین 2-3 تا بحثی که از واجب الوجود اینجا آورد دیدگاه های نهاییش رو در جلد 6 میاره و بحث میکنه. اسلوب دیگر، یعنی اینجا ما به نحو از خود واجب به ذات و مفهوم واجب به ذات ما میخواییم بحثایی رو استخراج بکنیم. حالا برخی از اصولی فرمودن یعنی به نحو علم حضوری میخواییم بحثا رو پیگیری بکنیم. میشود اونجا گفت بعد از اثبات باری تعالی که از راه برهان صدیقین صورت میگیره اصلا بحثا به گونه دیگری رقم میخوره. اینجور من بیشتر میپسندم. نه به نحوه علم حضوری، اینها نه. چون در اونجا قبلا هم عرض کردیم بحث‌های واجب یه وقتی به معنی اینکه اگر واجبی باشه راجع بهش بحث میکنیم، یه وقتی اینکه بعد از اثبات واجب ما میخوایم بحث‌ها رو سامان بدیم. اونجا چون اثبات واجب از طریق برهان صدیقین شکل میگیره، اصلا بحثایی که راجع به نفی ماهیت و همانند اینا صورت میگیره به گونه دیگری رقم میخوره که ما برخی از گزارش‌ها رو قبلا داشتیم. آره تو اون فعلا نمیگن وحدت شخصیه که آیا مثلا برهان صدیقین با وحدت شخصی چه ارتباطی داره، اونجاها باید مطرح بشه. تو اونجا بله میگه بر اساس برهان صدیقین اصلا بحث ها به شکل خاصی رقم خواهد خورد. برخی از گفتن علم حضور روش شهودی حضوری که انت میخواد بره تو فضای عرفان، من خیلی جالب نمیبینم این بیان رو، ولی این بیان خوبه که ما الان هیچ واجبی رو اثبات نکردیم، هیچ استدلال که گونه استدلال ما چجوری باشن وارد نشدیم. گفتیم واجب الوجود مثلا فرض کنیم ماهیت نباید داشته باشه، دیدید که استدلال نفی ماهیت هم خیلی جدی نبود. ولیکن وقتی که ما رفتیم در اول جلد 6 واجب الوجود رو با برهان صدیقین اثبات کردیم، اصلا به تبع طرح برهان صدیقین مباحثی که راجع به واجب میاد اصلا گونه خاصیه، وحدتش به گونه خاص رقم خواهد خورد، نفی ماهیتش به گونه خاص رقم خواهد خورد که در اونجا میاد. خب لأن اللائق به ذکرها اسلوب آخر من النظر لجلالت ذکرها ان ان یکون واقعا فی اثناء احکام المفهومات الکلیه و خواص المعان العقلیه الانتزاعیه. این نکته قابل تأمل هستا. یعنی ما قبلا هم مطرح می‌کردیم که بحث‌های واجب رو یه بار تو الهیات من اهم میاریم به این سبب که میگیم اگر واجب باشه اینجوری کذا و کذا، در الهیات من خاص میاریم بعد از اثباتش. ولی الان یک تأمل دیگه اینجا مطرح میشه که تو الهیات به من الاخص اثبات واجب به حسب برخی از مباحث دیگر به نحو برهان صدیقین رقم خواهد خورد. یعنی این قبل از اثبات و بعد از اثبات رو شوخی نگیرید، خیلی تاثیر داره. ببینید قبلا تو ذهن اینجور بوده، یعنی میگفتیم قبل از اثبات الان میگیم اگر واجبی باشه کذا و کذا، بعد از اثبات حالا میایم این اوصاف رو پیاده میکنیم. لذا این توجیه بود که چرا احکام واجب در دو جا مطرح میشه. حالا میخوام یه چیز دیگه بگیم روی همون پایه‌ای که ریختیم. ما وقتی در مقام اثبات قرار میگیریم یک روش‌های ویژه‌ای برای اثبات به کار میبریم که برهان صدیقینه. این برهان صدیقین اصلا نحوه ورود و خروج مباحث رو تغییر خواهد داد، پس خیلی تغییر پیدا میکنه. لجلالت ذکر، چون خواص واجب الوجود بسیار با عظمت تر است از اینکه ذکر بشود. لجلالت ذکر ان یکون واقعا، اینکه ذکر بشه و واقع بشه در اثناء احکام مفهومات کلیه و خواص معانی عقلی انتزاعی و تو امور عامه، الا شیئا نظرا منها يتوقف عليه صحه السلوك العلمي وتنوط به العباده العقليه. مگر یه چیز اندکی از خواص واجب به ذات که در اینجا آوردیم، و اونم توجیهش اینه که بالاخره شما یه تصور درستری از واجب الوجود پیدا بکنید. ما اینجا بحث مواد ثلاثه، بحث واجب، یه تصوری پیدا بکنید لااقل این مقدار که مفهوم دهی های خوبی صورت گرفته باشه اینجا طرح شده باشه. الا شیئا نظرا منها یتوقف علیه، که توقف دارد بر اون شیء اندک صحت سلوک علمی و تنوط بهی العبادت العقلیه، عبادت عقلیه که اندیشه و تفکر باشه، منوط به اینی که ما یک التفات خوبی به واجب پیدا بکنیم. بله مفهومات کلیه و مفهومات کلیه و مفهوم فلسفی مد نظر هست. معقولای ثانی هم میگه، معقولای ثانی هم میگه. بله و تنوت بهی العبادت العقلیه و هو الذی قد مر بیانه. و تنوت بهی العبادت العقلیه، تفکر عبادت عقلی هست که امیر مؤمنان علیه السلام میفرمان التفکر فی ملکوت، بله فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. توجه کردید واقعا انسان باید این رو باور داشته باشه. همین بحثی که مطرح میشه وقتی ما میگیم یک شیء واجب است یا ممکن است یا ممتنع، شیء واجب توحد داره، چیزهایی ممتنع به ذات هستند، اشیایی ممکن محتاج به علت هستند، این عبادت فکریه. توجه کردید این انسان در اندیشه های فلسفی داره عبادت پروردگار انجام میده، تو اندیشه های فلسفی اسلامی. این بیان مقام زمره خیلی به نظرم عمیقه که ایشون فهم از فلسفه اساسا علم دینی محضه، علم دینی محض، منظور ناظر فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی اندیشیدن علم دینی محضه، حرفی بسیار عمیق و درست هست. هیچ اندیشه دیگری نباید انسان در اینجور تأملات داشته باشه. و تنوت بهی العبادت العقلیه و هو الذی قد مر، همین بحث هستش که ما رو از این که حرفای ضعیف کلامی که بنیاد نداره رها میکنه، همین بحث ها هستش. حوزه عقاید ما رو پاکیزه میکنه، با تأمل های عمیق همراه میکنه، همین تأملات و همین عبادت عقلیه. و هو الذی قد مر بیانو، همونی بود که قبلا گذشت در فصل 3، فصل 4، اگه اشتباه نکنم فصل 5. و هو الذی قد مر بیانو فسنعود الیه علی مسلکن، حتی همونایی که قبلا گذروندیم بعدا تو جلد 6 و اینا میاریم، اما به یک مسلک قدسی و شریف. فسنعود الیه علی مسلکن قدسی و طریق الوی اخازتان، اخازه یعنی آبگیر، جایی که آب جمع میشه. خب در اینجا میخواد وارد اصل بحثی بشه که تیتر فصل اشاره بهش داره. کلن در این فصلی که ما پیش روی داریم 3 تا مطلب میخواد ارائه بشه. دو تا مطلب مستقیماً به عنوان تیتر مرتبطه، یک مطلب استطرادیه. دو تا مطلب اصلی که در اینجا مطرح شده، مطلب اول این استش که ممکنه به ذات قطعا مرکبه، قطعا حقیقتی است ترکیبی، یعنی امکان نداره شما یک شیء ممکنی داشته باشید ولی بسیط محض باشه، این امکان پذیر نیست. این یک مطلبه. مطلب دوم که راجع به واجب به ذات مطرح شده این استش که ممکنه به ذات لزوما واحد نیست. این لزوما واحد نیست یعنی اینکه به حسب ذاتش تعدد و تکثر توش معنا داره. بله ممکنه به لحاظ شرایط و عوامل خارجی بیش از یک چیز، بیش از یک فرد نداشته باشه در خارج، اما به حسب ذاتش تعدد و تکثر پذیره. ممکن ها اینجوری هم. وقتی دقت میکنیم این مطلب دومه که گفته میشه. مطلب سوم چیه که استطرادیه؟ مطلب سوم اینه که مرکب ها ممکنن، این بحث اصلی ما نیست، هر مرکبی شما داشته باشید قطعا بدونید ممکن هستش. بحث اصلی ما توضیح دادن ویژگی خود ممکنه. دو تا مطلب اولیه مطالب اصلی این فصل هستش. این دو تا مطلب اولیه کاملا در مقابل دو تا خصوصیت در واجب به ذاته. واجب به ذات دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش اینه که هیچ گونه ترکیبی در او راه نداره، بسیط محضه. این مطلب اول در واجب الوجود به ذات. مطلب دوم در واجب الوجود به ذات چیه؟ این که واجب الوجود به ذات واحده، یگانه است، تکثر درش راه نداره. ما همین رو خوندیم تو فصول قبل که اشاره خواهم کرد. در مقابل این دو تا خصوصیتی که واجب به ذات داره، این دو تا خصوصیتی که الان عرض کردیم رو برای ممکنات میخواد مطرح بکنه. ببینید عبارات ایشون رو، اخازتان، مثل ازاعتان چیزی از این دست، اخازتان کما ان ضرورت الازلیه یک، مسابقتان للبساطت والاهدیت دو، و ملازمتان لل یا و ملازمتان للفردیت والوتریت، همچنان که ضرورت ازلی یعنی واجب ذات، ضرورت ازلی تو فضای تحقق که این مشهور است در فلسفه به ضرورت ازلی، چنانچه ضرورت ازلی تحققی یک، مسابقه با بسیط بودن و احدیت. احدیت به همین بساطت اشاره داره، یعنی عدم اجزاء داخلی، یعنی یکتایی، یعنی تجزیه نداره، اجزا نداره، مسابقه، یعنی شما وقتی واجب به ذات رو میگیرید، یکی از احکام کلی که ازش استخراج میشه بساطت هستش. این هر دو تا از یک متن انتظام میشن. نه دیگه بحث همین، میتونیم ملازمت هم مسابقت هم بگیریم با معنی کاملش، هم ایرادی نداره مساوره. بله ممکن حتی اینجا مساوی مد نظر، مساوی که میگیم این افرادی دارن که بلاز افراد مساوی هن. ما الان اینو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم که واجب به ذات بسیط است. یعنی یکی از احکامی مثل چجور میگیم فعلیت داره، چجور میگیم فلان، بسیط هم هست. میتونیم بگیم مساوقتان یعنی مساوی با اوست، ولی مواظب باشید مساوی اگر میگید. بله ملازمت هم میتونید بگید، همون بیان بعدی هم ملازم با اوست. واجب به ذات ملازم با بساطت و احدیته، یعنی قطعا وقتی رو نگاه بکنید او بسیطه، اجزا نداره، اشکال نداره. بله و ملازمتون للفردیت و الوتریت، دومیش نیستش که ملازم با واحدیت یعنی یکیه، فردیت یعنی یگانگی، یکیه، وتریت یعنی یگانه است، یکیه. اون قبلی رو این بحث ملازمت با فردیت و وتریت رو تو فصل 5 مطرح شده، اون قبلی رو تو فصل 3 و 4 تقریبا مطرح شده، اون قبلی بساطت و اینا تو فصل 3 و 4، این فردیت و واحدیت تو فصل 5 مطرح شده. حالا چنانچه واجب به ذات این دوتا رو داره، فکذالک الامکان ذاتی، یعنی همچنین است امکان ذاتی مقابلهاش درباره او مطرح هسته. فکذالک الامکان ذاتی یعنی ممکنه به ذات، یک رفیق و ترکیب و الامتزاج و شقیق و شرکت و ازدواج. توجه کردید؟ اولا رفیق ترکیب و امتزاجه. ترکیب و امتزاج اشاره داره که بسیط نیست، اصلا شما ممکنی نمیتونید پیدا بکنید که ترکیب اصلا توش راه نداشته باشه، حتما توش ترکیب راه داره. ممکنه یک نحوه بساطتای توش راه داشته باشه، ولی بالاخره بدونید که خالی از مطلق ترکیب نیست. خیلی مهمه، از باب مقابله با واجب به ذات داره مطرح میکنه. رفیق و ترکیب و الامتزاج این یکی، دو و همراه شرکت و ازدواجه. امتزاج یعنی مخلوط شدن دو چیز با هم دیگه که البته تجزیه درونی رو میرسونه. ازدواج یعنی دو چیزی که کنار هم دیگه بیان. توجه کردی؟ این که دیگه روشن است برای دوستان. و شقیق و شرکت و ازدواج، این همراه شریکه، همراه چیه؟ در واقع ازدواجه. میخواد دیگه واحد اینو توجه داشته باشی، بعدا توضیح میده. ممکنات اون خاصیت اولی ضروری ممکناته، ولی خاصیت دومی که میگیم حتما تعدد برداره، این توجه داشته باشید به لحاظ ذات ممکن اینجوریه، ولی به لحاظ خارج ممکنه که شما یک ممکنی رو پیدا بکنید که یک چیز بیشتر نداشته باشه. مثلا عقل اول، عقل اول به خاطر مسئله قاعده الواحد و اینها نمیتونه تعدد برداره، ولی فی حد نفسه به لحاظ ذات خودش تعدد بردار هست، اشکالی نداره توش. ممکنه موانع دیگر پیدا بشه که در خارج واحد باشه و متعدد نباشه. در صورت میخوام اینو بگیم، یعنی لزوماً اینجور نیستش که حتما باید متعدد باشه در خارج، نه میتونه واحد باشه میتونه متعدد باشه، برخلاف واجب که حتما باید واحد باشه. حالا برمیگردیم به مطلب اول. مطلب اول چیه؟ مطلب نخست درباره این استش که ممکنهای به ذات حتما توشون ترکیب راه داره. دو تا استدلال تو این بحث مطرح کرده. استدلال نخست این استش که ممکنهایی رو که ما مورد مطالعه قرار میدیم شبیه به جسمه. چطور جسم همیشه مرکب است از ماده و صورت و این ماده و صورت با هم دیگه تلازم دارن؟ این هیچ وقت شما نمیتونید مثلا یه ماده پیدا بکنید جدای از صورت، یه صورت پیدا بکنید جدای از اینجوری نیستش. جسم همیشه ترکیبی از ماده و صورت جسمی، از صورت جسمی همراه با ماده میشه جسم رو میسازه. و ماده و صورت جسمی چه جور با هم دیگه تلازم دارن؟ به این سبب که ماده در قوام و تحقق محتاج به صورت جسمی است و صورت جسمی در تشخص و تعین محتاج به ماده هستن و همین نقطه تلازم اینها رو ایجاب میکنه که در فلسفه این بحث ها مطرح شده. بدایه نهایی اومده، خود این در جلد 4 اینها مفصل خواهد اومد. چطور ماده و صورت اینجوری هن؟ ممکن رو وقتی شما مورد مطالعه قرار میدی میبینی چیزی شبیه به ماده و صورت داره و اونم ماهیت و وجوده. توجه کردید؟ ماهیت و وجود. الان صدرا میخواد بگه شبیه به همون ماهیت و وجود، شبیه به ماده و صورت، متلازمن. یعنی ماهیت شبیه به ماده است و صورت شبیه به وجوده، لذا ماهیت در قوام و تحققش محتاج به وجوده، ولی وجود در تعینش، این تعین غیر از اون تشخص ذاتی وجود رو توضیح میدیم، در تعین یعنی گونه گونه خاص شدنش محتاج به چیه؟ ماهیت هستش. پس بنابراین هر ممکنه رو که شما برخورد بکنید، این ترکیب از ماهیت و وجود که شبیه به ترکیب از ماده و صورت هستش رو داره. ممکنه از اقسام و گونه های دیگر ترکیب پیراسته باشه، ولی این ترکیب قطعا توش هست. حتی اگر شما بساط خارجی رو مثلا اعراض رو مورد توجه قرار بدید، این ترکیب از وجود و ماهیت توش هست. امکان نداره شما غیر از باری تعالی ممکنی رو در نظر بگیرید که درش این ترکیب راه نداشته باشه. حتما ترکیب از وجود و ماهیت درش موجوده. همین بحث باعث شده که در فلسفه و حکمت یک کلمه رساری رایج بشه، بگن کل ممکنین زوجان ترکیبی. این که میگن کل ممکنین زوجان ترکیبی که جدایی پذیر نیست از فضای ممکن، حتما بسیط نیست و مرکبه، تو ترکیب ماهیت و وجود گره میخوره و رقم میخوره. ببینید عبارتو، فکل ممکنن، این اشاره داره به اون مطلب اول، فکل ممکنن زوجون ترکیبی، که یک عبارت شایعی است، در خیلی از جا اومده، در همین اسفار چندین جا اومده، خیلی قدیمی هم هست، اگر مثلا فصول الحکم مال فارابی باشه تو اونجا اومده، تو اون فصول اولیش اومده، تو شفا اومده، مثلا الهیات شفا فصل 7 مقاله اول اومده، در همین اسفار چندین جا این بحث تکرار شده، کل ممکنن زوجون ترکیبی. خب چرا؟ دو تا دلیل آورده. از الماهیه، دلیل اوله، از الماهیت الامکانیه لا قوام لها الا بالوجود، چون ماهیت امکانی هیچ قوامی ندارد مگر به وجود. این بحث رو توجه بکنید، با اون اصالت وجود و اعتبارات ماهیت با اونجا گره بزنیم. از الماهیت الامکانیه لا قوام لها الا بالوجود، مثل ماده که لا قوام لها الا به صورت، والوجود الامکانی لا تعین له الا به مرتبه من القصور و درجه من النزول. تو فضای تشکیل خاصی کاملا این روشنه، وجودهای امکانی تعین ندارن، نه اشاره به اون تشخص ذاتی نداره ها، یعنی این وجود از اون وجود چجوری ممتاز میشه؟ به واسطه مراتب وجود که ازش ماهیت ما انتظار میکنیم، و وجود امکانی تعینی براشون نیست الا به مرتبت من القصور و درجه من النزول، الا به حسب مرتبه از قصور و درجه از نزول، که این مال خود وجود است. ینشأ من هل ماهیتو، که ماهیت از این مراتب نشأت میگیره چون نفاد ایناست، و ینتزع به حسبها المعان الامکانیه، و انتزاع میشود به حسب همین ماهیت یا به حسب اون مرتبه معانی امکانی. معانی امکانی مثل عقل، مثل نفس، مثل انسان، مثل چوب، مثل آهن، اینا منظوره معانی امکانی ایناست. به حسب اون مرتبه اینا در میاد، همون ماهیات منظوره. میتونید این وینتزع رو عطف تفسیری ینشأ من هل ماهیت بگیرید، و نزع میشود به حسب همین مراتب معانی امکانی یعنی ماهیات، و یترتب علیها الآثار المختصه، و مترتب میشود بر این مراتب یا بر این وجودات آثار اختصاصی. لل آثار العامه المطلقه الکلیه التي تفیض عن الواجب بالذات على كل قابل. ببینید آثار دو جور است، آثار عامه، آثار اختصاصی. چون وقتی ما هم گذشته که میگم خیلی میخونیم ولی نرسیدیم که بخونیم، این بخشش میمونه ان شاء الله برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.
این وجود رابط با وجود فی نفس متفاوته. فی نفسه وجود رابط اینها تو خارجه، وجود فی نفسشون تو ذهن. موجوده فی نفس اینکه حلوله
فی نفسی لشه، لشه رو بکنیم یک شهی تنظر بگیم، این یه بار وجود رابط داره یه بار وجود فی نفسه داره.
این نه وجود همون به نفس لشهی نیست که وجود رابط با اون شه؟
نه نه، میخواد بگیم مثلا این معقولای ثانیه فلسفی یه وجود فی غیره دارن، یه وجود فی نفسه دارن و اینا از هم فاصله افتادن، اونش تو خارجه اینش دیگه.
این از اونجایی که این نیاز داره به عبارات شیخ اشراقه این نقونه یاده؟
نه، نظر خودش اعمال کرده، میگه که من حد وسط هم، شما که گفتید همه فقط تو ذهن هم وجود فی نفسه رو فقط دارید نگاه میکنید، فی غیره رو اصلا توجه نمی کنید. اونا که رفتن میگن تو خارجه، حالا حادش این هستش که اینا میخوام بگن اصلا فی نفسش تو خارجه، من این وسط هم میگم بابا شیخ دو گونه تحقیق میتونه داشته باشه، به نحو حرفی به نحو اسمی، به نحو حرفیش تو خارج به نحو اسمیش تو ذهن.
با اینکه عبارت خوب خانم عبارت شیخ اشراقه داره
یه بده حرف خودش داره میزنه راجع کردی، نه اینکه همه حرف شیخ اشراقه میخواد، نگفت امت وسط من خیلی بخیل عبارت رو تنظیم کرده. حالا نه حسام، نه عبارت اینجوری، عبارت رو اینجور نگاه میسید با مثلا مباحث مشتقی چیکار میکنه، این مباحث مشتقی بحث رو خوب پیاده کرده، همونجا رو نگاه اونو میمیسه، هر جا نظرش فاصله میگیره نظرش رو میمیسه رجا کردیم. میخوام بگم تو این صفحات ناظر به اونه، یعنی عبارت متعارض رو کنارش گذاشته، استدلالای مشهور از زبان کی تر کرده دیگه، ایشون آورده جای دیگه، جمع جور شده نیستش. متعارض نگاه میکنه، استدلال رو میاره، جوابا رو میبینه که بعضی جوابا خوبه یا مقدارش خوبه، ورودش خوبه، بقیه خودش میگه.
مثلا همین همون اشکال میفهمید چی، همین عبارت قبلش چی، قبل مش هم تو بعدش میگه که دلیل ممکنه مکمل همین قبل
درون قبل ذهن
اینو که الان ممکن شما اینجا فرمایید که
آره این منظور این حکم ذهنیه، این امکان تو ذهن تحقق داره،
هر
اسمی
آره این باب بعد این میسازه که میگه محکومون علیه ایزا، این چون سیاقشون واحده، یعنی این
محکومون علیه
ایزا ذهن ممکن، یعنی این بازم همون اینکه مسلمن اینجا وجوده
خارجه مطلق هست، یه فلسفه خارجه مطلقه، یه بار میگه این تو خارج ممکنه، یه بار میگه تو ذهن ممکنه، یه بار مطلقا میگه ممکنه. توجه کردی؟ مثلا یه وقتی میگه یک شیء ممکن است فل خارج، یه وقتی میگه یک شیء ممکن، مثلا کلیت انسان کجا ممکنه، فیلسوف اگه میخواد بحث کنه کلیت انسان کجا ممکنه، میگه تو ذهن ممکنه. ولی خود این امکان یک صفت ذهنیه که این صفت ذهنی رو گاهی اوقات به شیء خارجی نسبت میده، گاهی اوقات به شیء ذهنی نسبت میده، گاهی اوقات به ذات نسبت میده. پس یک وصف ذهنی است که از قبل ذهن انتصاب داده میشه به اشیاء، فل احیان، فل ازهان، فل ذات به نحو مطلق.
این همون وجود رابطه شده،
وجود رابطش رو
خلو ممکن زوجه تحکیب هم ممکنه موجود این داره محصول کنه، ولی ذات امکان ذاتی که
نه ممکنات موجود که داره بحث میکنه.
پس میتونی بگیم که این خاصیت ضروری امکان ذاتی نیست؟
امکانی نیست، ما داریم راجع موجود، مقسم رو موجود قرار داریم، گفتیم موجود یا واجب است یا ممکن به این بحث. بله لازم فقط ما بود معاویر میتونه بود وجودی جدا بکنیم، بجای بود معاوی مستقل حرف بزنیم، یا
در
اساس مثلا نظام نفس الامر بخوایم حرف بزنیم که خب دیگه اون بحثی نیست. در فضای تحقق حتما
خب امکان ذاتی رو بود معاویر سوال میشه دیگه، و این امکان ذاتی رو بود معاویر سوال
میشه. درسته، میخوام اینو بگیم، یعنی این یکی از بحثی که قبلا تو مباحثه آزاد داشتیم، این نشون میده که صدر و امکان ماهوی براش خیلی جدیه، یعنی امکان ماهوی هر جا باشه قطعا بدون اونجا وجود و ماهیت با همه و حالت زوجی ترکیبی داره، یعنی جزء ممکنات حساب میشه، هر جا ماهیت باشه جزء ممکنات حساب میشه. بیان قشنگ، یعنی میتونه شاهدی برای بحث اون جای ما باشه که ایشون ساقطش نمیکنه، از بین نمیبره، فقط واجبه که اینجوری نیست. همون جمعی کردیم که ایشون به ادله دیگر اثبات کرده یه جوری رمق مجدداً، آره امکان ذاتی رو مجدداً احیا کرده، الان اینجا تو همون فضاست که فقط واجب بسته بس بودم این آقا میگه شما خود زود قرار کنید.
ضرورت ازلی تحققیه خیلی مثل تجیب کردید چی بود؟
ها؟
کسی مخالف چیه؟
ضرورت ازلی معنایی
ها، این تو همون نفس الامر که بود. این مثلا چجور میشه ضرورت ازلی معنایی داره؟
این معنا ازلی چی به احتیاج به کسی نداره،
وجودش کاری نداره، به خود ذات
میشه،
من مثلا میگه ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجد، خب مشمشه بودن مشمشه رفتی به خدا نداره، پس مشمشه بودن مشمشه ثابت است ازلا و ابدا، یعنی ازلیت به لحاظ خود معنا نه به لحاظ
امر مثلا جاریه، همه این امر به قول شما میگه
مثل
انسانیت انسان یا دو همچین
انسانیت.